سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. در ادامه بازداشت پناهجویان افغان فاقد اسناد اقامت در ترکیه، 99 افغان دیگر به روز شنبه دستگیر شدند. برخی از رسانه‌های ترکیه به نقل از پلیس این کشور به روز یک شنبه گزارش دادند که این افغان‌ها در شهر ارزنجان بازداشت شدند. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان افغان در جریان یک عملیات تلاشی در شهرهای این شهر در یک موتر باربری پیدا شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بار دیگر میگوید که افغانستان با میزان بلند گرسنگی و سوء تغذیه روبروست. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به نیازهای بشری در افغانستان به بودجه پایدار نیاز است. قصر سفید با صد روزگی درگیری ها در غزه به روز یک شنبه گفت که زمان درست است تا اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه محدود سازد. این در حال است که رهبران اسرائیل بار دیگر تاکید کردند که به عملیات شدید علیه گروه جنگجوی حماس در غزه ادامه می دهند. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این اظهارات اختلافات فزاینده بین دو متحد نزدیک را نشان می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس دیروز یک شنبه گفت که نزدیک 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و اضافه از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. انتظار می رود که نماینده های بیش از 80 کشور امروز دوشنبه در نشست در مورد فرمول صلح اوکراین در شهر داووس سوئیس گفتگو کنند. وزیر خارجه سوئیس دیروز یک شنبه به رسانه ها گفت هدف این است که در زمان مناسب برای آغاز روند صلح با روسیه آمادگی کامل داشته باشند. و گفته او فرمول صلح اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و تلاش می شود که روسیه در این روند سهم بگیرد. فرمول صلح اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شده. انتظار می رود که زلنسکی نیز در نشست امروز در داووس اشتراک کند. بر اساس گزارش‌های استخباراتی بریتانیا، جنگ روسیه علیه اوکراین بر خدمات صحی در روسیه نیز تاثیرگذار بوده. وزارت دفاع بریتانیا روز گذشته گفت که غیر نظامیان روسی به احتمال زیاد اثرات جنگ را با کاهش خدمات صحی در کشورشان احساس می‌کنند. و گفته این وزارت شفاخانه‌های روسیه با کمبود شدید دوا از جمله آنتی‌بیوتیک مواجهند. روسیه هنوز در این مورد چیز نگفته. تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022، یعنی حدود دو سال پیش آغاز شد و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر هند نیز شکست خورد. تیم ملی کرکت هند با برد دیشب برنده سلسله این رقابت ها شناخته شد. هند به افغانستان 173 دوش هدف تعیین کرده بود، اما افغانستان با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. قرار است که 30 و آخرین بازی این سلسله رقابت ها بین دو تیم بروز 4 شنبه برگزار شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در میان نگرانی های فزاینده از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد از ادامه کمک رسانی به نیازمندان در فصل زمستان خبر می دهد.
از طرف بخش خود در انتقال مواد نجات دهنده به سایر سازمان های بشر دوستانه همکاری می کنیم.
شکایت شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی افغان است کندی روند طی مراحل درخواست‌های پناهندگیشان.
امنیت جانی ندارم، هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است.
و رهایی موقت دو خبرنگار زن پس از 17 ماه از زندان در تهران.
نیلوفر حامدی و الهام محمدی تا صدور رأی محکمه استیناف هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هر ماه 8500 لوری مواد غذایی را به مناطق دورافتاده افغانستان انتقال می‌دهند. این اداره ملل متحد گفته که برای کمک به نیازمندان در زمستان در افغانستان تلاش میکند. بر اساس ارقام نهادهای ملل متحد، بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشری نیاز دارند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که کمک‌های غذایی آنها تنها راه نجات جان افغان‌های خواهد بود که در زمستان سخت با گرسنگی مواجهند. این اداره آخر دیروز در شبکه X یا تویتر سابق ویدیویی را از انتقال مواد خوراکی به یک منطقه دورافتاده ولایت غور منتشر کرد. WFP در اعلامیه خود افزوده که این موتر لاری چند روز است که در جاده های صعب العبور برای رساندن کمک ها به افراد نیازمند در حرکت است. به گفته این اداره، هر ماه 8500 موتر لاری مملو از مواد غذایی را به مناطق کوهستانی و صعب العبور می فرستد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندان از کمک محروم نمی شوند. این اداره مربوط به سازمان ملل متحد میگوید که در 2023 میلادی بیش از 3.5 میلیون تن مواد غذایی را به نیازمندان در سرتاسر افغانستان تحویل داده است. بشارت احمدی، معاون بخش انتقال مواد یا لوجستیک برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام در این مورد گفت:
از طرف بخش خود در انتقال مواد نجات دهنده به سایر سازمان‌های بشر دوستانه همکاری می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که این مواد به افراد نیازمند برسد. ما متحد به ارائه خدمات در شرایط اضطراری هستیم. با تلاش ما مواد غذایی به موقع به کسانی می‌رسد که به آن نیاز دارند.
بیشتر راه‌های مناطق دورافتاده افغانستان به دلیل برفباری در فصل زمستان برای مدت طولانی بسته می‌مانند و کمک‌ها به موقع به دسترس نیازمندان قرار نمی‌گیرد. WFP قبلا هشدار داده بود که سال گذشته به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده است و تنها می‌تواند به 3 میلیون نیازمند در این کشور کمک رسانی کند. این اداره اعلام کرده که برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان به 26 میلیون دلار در مرحله نخست زمستان نیاز دارد. بر اساس معلومات دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
در همین حال شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی در گزارش تازه از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. بیشتر در این گزارش.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی فیوزنت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پی علت‌های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه، ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دهقین در ولایت های کندز و تخار بر رادیو آزادی می گویند با اینکه فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به یک ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و بارانی نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی، زمیندار و کشاورز در ولایت کندز، می گوید:
وقت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندم های ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران است. فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که ما دوام قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه. همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارند.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده با اثر خشکسالی بسیار بارندگی نشته. دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی اثر محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای یک ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
و زیاد وقت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگه هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، نمسر بایام کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم در کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل های این کشور تحت تاثیر قرار گرفتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان گزارش تازه سیگار را که گویا هیچ کنترل برای جلوگیری از استفاده نادرست از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد رد کرده. با گفته او هیچ راهی برای استفاده از این صندوق وجود ندارد، زیرا به باورش در صورت کشیدن پول باید تمام اعضای هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان توافق کنند. صندوق امانت افغانستان در سوئیس در ماه سپتامبر سال 2022 ایجاد شد و در آن 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان انتقال یافت. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر سیگار میگوید که تاکنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلار افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه 8 جنوری در گزارش ادعا کرد که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. سیگار افزوده که تاکنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغانها برداشت نشده است، اما نگرانی ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. آقای احدی بر رادیو آزادی تاکید می کند که هیچ راهی برای سوء استفاده از این صندوق حمایت وجود ندارد، زیرا برای استفاده از هر دلار این صندوق باید تمام 4 عضو هیئت مدیره آن موافقت کند. او میگوید که هدف ایجاد این صندوق امانت حفاظت از مقدار پولی است که در شرایط خاصی از آن استفاده خواهد شد.
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمیدهد و یا هم پول چاپ پاسپورت را آنها نمیدهند، در آن صورت میتوانیم از این صندوق اجراءات کنیم و همسال آن اگر کدام موضوع پیش بیاید که به نفع مردم باشد و ما بدانیم که حکومت طالبان آن را نمیدهد، ما از این پول اجراءات خواهیم کرد.
سیگار در گزارشش گفته بود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلایل نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی اجازه انتقال این پول به این بانک‌ها را نمی‌دهد. پیش از این هم براین ماس عضو کنگرس آمریکا در نشست 11 جنوری این کنگرس در پیوند به سیاست اداره جو بایدن درباره افغانستان مدعی شد که اسناد تحصیلی دکترای شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس جعلی است. او همچنان عضویت مهرابی را در صندوق امانت افغانستان که عضو بورد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز است پرسش برانگیز خواند. انوارالحق احدی درباره ادعاهای مربوط به جعلی بودن اسناد تحصیلی شاه محمد مهرابی بر رادیو آزادی گفت:
زه خپل تعجب کوم، ما ته دا ډیر تعجب وړ خبره ده.
چطور ممکن است که یک فرد که بچند پانتون تدریس کرده است جهل کند؟ من تو اکنون مطمئن نیستم که اسناد را جهل کرده باشد. من در نبود او دفاع نمیتوانم، اما خود دکتر مهرابی وزارت امور خارجه و مؤسسه ای که به او دکترا داده است باید از این مسئله دفاع کنند.
وی باید صدا دغه موضوع صدا تصفیه کی.
این در حالی است که آقای احدی درباره پاسخ به این پرسش که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برخی از خانواده‌ها وعده‌های غذاییشان را تهیه کرده نمی‌توانند و آیا این افراد در اولویت این صندوق قرار ندارند، گفت:
فقر یو لوی مشکل در افغانستان که
فقر یک مشکل بزرگ است و روز به روز فقر در افغانستان بیشتر شده است، اما برای مبارزه با آن بودجه انکشافی وجود دارد. این پول که در بانک است یک پشتیوانه پولی است که عموما در بخش انکشافی استفاده نمی شود.
اکثرا ده انکشافی موسسه قول فارغ نه استفاده نکی.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به دست طالبان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در این کشور را مسدود کرد که بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن در سال 2022 3.5 میلیارد دلار آن به ایجاد صندوق امانات افغانستان در سوئیس اختصاص یافت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قوه قضاییه ایران از رهایی دو خبرنگار زن در این کشور خبر داده. الهه محمدی و نیلوفر حامدی روز گذشته یک شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شدند. آنها 17 ماه در زندان بودن. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران ایرانی که هر یک به 13 و 12 سال حبس محکوم شدند، روز گذشته به قید وثیقه به گونه موقت از زندان آوین آزاد شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از قوه قضاییه این کشور گزارش دادند که این دو خبرنگار زن ممنوع الخروجند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا گزارش داده که نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا صدور رأی محکمه استیناف هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود. ویدیویی از آزادی این دو خبرنگار زن هم در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که پیوستن آنها را با اعضای خانواده‌شان نشان می‌دهد. این دو تن با آنچه همکاری با ایالات متحده آمریکا با فعالیت تبلیغاتی علیه نظام خوانده شده متهمند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جریان اعتراض‌های سال گذشته ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد با وقوع پیوست بازداشت شدند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق تصویر از پدر و مادر مهسا امینی را در حال گرفته بود که دخترشان را که در شفاخانه تهران در حالت کما بود در آغوش گرفته بودند. انتشار این تصویر در توییتر سابق اولین پوشش رسانه ها از این رویداد و یکی از آخرین پوست های خانم حامدی چند روز پیش از بازداشتش بود. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن مراسم تشییع جنازه مهسا امینی را پوشش داد که آغاز اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت. این پوشش خبری باعث بازداشت خانم محمدی شد و اعتراضات در آن زمان با سرکوب وحشیانه مواجه شد. مهسا امینی به اتهام مراعات نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و در بازداشت پلیس به کما رفت و سپس جانش را از دست داد. بازداشت این دو خبرنگار زن از سوی ایران اعتراضات داخلی و خارجی گسترده را برانگیخت. نهادهای حقوق بشری و فعالان آزادی بیان این بازداشت را محکوم کردند. با وجود درخواست‌های جهانی برای رهایی این دو خبرنگار زن از زندان، آنها 17 ماه را در بند سپری کردند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها خبرنگار و شماری از فعالان افغان عمدتاً بانوان که پرونده پناهندگی اسپانیا را دارند میگویند که از 2 سال به این سو در بسر نوشتی به سر میبرند. آنها میگویند که کد و ایمیل برای مصاحبه در سفارت‌های اسپانیا دریافت کردند، اما هنوز هم در داخل افغانستان، ایران و پاکستان به سرنوشت ماندند. بیشتر در این گزارش.
هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبرم به خاطر که من کدف ملی هستم.
این بانوی 25 ساله افغان که خبرنگار، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدافع حقوق زنان بوده است، میگوید از 2 سال به این سو شرایط دشوار را سپری میکند. او که به علت آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند، نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این بانو به رادیو آزادی میگوید به علت مشکلات امنیتی به کشور اسپانیا درخواست پناهندگی داده است، اما با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در پرونده‌اش به میان نامده است.
یکی از چالش‌ها میسته که امنیت جانی ندارم، هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است، چون حالا میگم مرا طالب میبرم به خاطر که من کدف فامیلی هستم و دور از فامیل زندگی میکنم. نیست یک مدافع حقوق زن، خبرنگار و من نیست یک ورزشکار، خواستار ازی هستم که هر چه زودتر به پرونده دخترای معترضین و به پرونده خودم رسیدگی شود تا از اهمیت درست برخوردار باشم.
او میگوید به دعوت کشور اسپانیا به پاکستان نیز رفت، اما پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد از اسلام آباد به کابل بازگردانده شد و اکنون به گونه پنهانی زندگی میکند. سنم کبیری، فعال حقوق زنان افغان، هم میگوید که بیش از 1 سال میشود در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت اداره‌ای که کار انتقال آنها را به اسپانیا انجام میداد، به علت مشکلات مالی مسدود شده و او و ده ها تن دیگر در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند.
قبلا هم یک نهاد بود به نام تیوایتی، دوسیه را تکمیل میکرد، معرفی میکرد بر در کشور اسپانیا. یک تعداد بسیار نفر را از همون طریق نهاد تیوایتی دبلیو اسپانیا ویزا داد بیرون شد. و یک تعداد هم اسپانیا بعد از اینکه نهاد TYTW مشکلات پیدا کرد، بنابرای مشکلات مالی نهاد بسته شد و یک تعداد بسر نوش شد و این انتظاری واقعا بسیار سخته، تنهای ما را به مشکلات روحی روانی دچار ساخته، چون کار نیست، اولادا درس خوانده نمیتونن.
با این حال خبرنگاران و فعالان افغان در ایران نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. زهرا عزیزی، خبرنگار و فعال مدنی که در حال حاضر در ایران منتظر دریافت ویزای اسپانیا است، بر رادیو آزادی میگوید
در اینجا من تنها نیستم، بلکه خبرنگارهای دیگری هم هستن که مثل من در این حالت به سر میبرند و ما همچنان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. هیچ اقدامی تا الان بر ما صورت نگرفته. ما نه تنها به سفارت اسپانیا بلکه به سفارتهای دیگه هم مراجعه کردیم، ایمیل کردیم، اینا ما را همچنان در حالت انتظار قرار دادن و هیچ نوع پیشوی در این رابطه وجود نداره.
امید پویا، یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که خودش را مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در این کشور معرفی می کند، به رادیو آزادی می گوید
بیشتر از 40 یا 50 خبرنگار است هنوز هم در حال افزوده شدن است. تعدادشان هم که مشکل داشتن رفتن افغانستان بازداشت شدن، او طرف قضیه است. کمتر یا بیشتر از 20 تن اینا را برشان از سفارت اسپانیا کد نمبر گرفتن یا دریافت کردن. البته بدبختانه بگویم که از زمانی که اینا کد اختصاصی دریافت کردن از سفارت اسپانیا تا به حال کدام پیشرفتی به کارشان صورت نگرفته و کارشان خیلی بدرازا کشید. من فکر میکنم سفارت اسپانیا در تهران خیلی کارش به کندی پیش میره.
این در حالی است که پیش از این هم شمار زیاد از دارندگان پرونده های پناهندگی امریکا، کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در گفتگوهایشان با رادیو آزادی از تأخیر در روند بررسی پرونده هایشان و انتقالشان به کشورهای مقصد پناهندگیشان شکایت کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان به علت آنچه که مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عنوان کردند، افغانستان را ترک کرده و به هدف رفتن به کشورهای مقصد پناهندگی ایشان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان رفتند که از این میان هنوز هم شمار زیادشان منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند و برخی هم در پی تصمیم کشورهای میزبان به افغانستان برگشت داده شدند. شدت گرفتن روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و ایران، این پناهجویان افغان را بیشتر نگران ساخته و آنان خواستار رسیدگی هرچی عاجل به این پرونده هایشان پیش از بازگردانده شدن به افغانستان هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه‌های مخالف مسلح حکومت طالبان مدعی‌اند که اخیراً حملاتشان علیه افراد طالبان افزایش یافته. حکومت طالبان تا هنوز در این باره واکنش نشان نداده و رادیو آزادی هم به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
دو جبهه مخالف حکومت طالبان موسوم به آزادی افغانستان و مقاومت ملی افغانستان اخیراً با انتشار ویدیوهای منسوب به حملات اخیرشان مدعی شدند که به طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان به روز شنبه در شبکه اکس خود ادعا کرده که این جبهه تنها در یک شبانه روز گذشته 3 حمله به مواضی طالبان در ولایت‌های پنجشیر، پروان و بغلان انجام داده است. این جبهه به روز پنجشنبه 11 جنوری هم ادعا کرده بود که یک کاروان گروه استخبارات طالبان را در منطقه 500 فامیلی شهر کابل هدف قرار داده است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط جبهه آزادی افغانستان در این 4 حمله 8 نیروی حکومت طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم جبهه مخالف مسلح دیگر حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله چریکی این جبهه در ولایت پروان نوقت چهارشنبه 1 تن از نیروهای طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. رادیو آزادی به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند و حکومت طالبان هم تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. این جبهات پیش از این نیز ادعاهایی را مبنی بر انجام برخی عملات مشابه علیه نیروهای طالبان مطرح کرده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما چند پیش ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به زیانشان تمام خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند که تاکنون این جبهه‌های مخالف مسلح طالبان دستاورد چشمگیر نداشتند. تأکید این آگاهان بر این است که جنگ و درگیری نمیتواند راه حل برای پایان دادن به مسئله افغانستان باشد. اسحاق قطمر یکی از آگاهان امنیتی به رادیو آزادی گفت:
هر از گاه اینا با عملیات دست میزنند و دی عملیات ها معمولا سربازای طالبان را با یا مقامات طالبان را اینا هدف قرار میدن، ولی با گذشت 2 سال و چند ماه هنوز ما یک حرکت بسیار پایدار و مستحکم را ندیدیم و تا هنوز عراضی هم اینا به دست ناوردن.
حدود 1 ماه پیش آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش گفته بود که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته ترین آنها نشان داده شده است. این در حال است که کابل هفته گذشته همزمان با نخستین روزهای سال جدید میلادی شاهد 3 انفجار پیهم بود که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این انفجارها حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت 2 حمله را بر عهده گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی کمکان هست.
متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره. او امکاناتی که باید میسر میشد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن. همچنان ما در قرن زندگی میکنیم که فعلا نیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. او امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد میشد تا که تحصیلات خود پیش ببریم نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشند. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه‌ها دو طرفی که داریم، حداقل در حد از نام که اگر نیست یک کمی خوبه باز اونو نگاه کنه، حداقل سیستم طور باشه که بتونیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. و جانایی که از مهاجرت برگشتن تا به حال آن چنان زمینه تحصیلات که باید برزنو مساعد میشد مساعد نشد متاسفانه.